تنهای تنها جان قاتل مرا کش با کام اتشان بابا رضا جان 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 بابا جان بابا رضا جان جان آه در را برویم از کینه بسته در انتظار مریم نشست آقای جوونم در را برویم از کینه بسته در انتظار مریم نشسته او میزند کف من میدهم جان بابا رضا جان بابا رضا جان
واقعا که آدم دلش میشکنه که چرا با امام جواد علیه السلام اینجوری رفتار کردن. امامی که آخر مهربونیه، آخر جود و کرمه، آخر بزرگواریه، کجا مستحق این همه جسارته؟ صحبت‌های استاد معاونیان منو یاد یه مطلبی انداخت که پای منبر حاج آقا مؤمنی شنیده بودم.
دیدن حضرت جواد رو پاش نشونده، میوه رو پوست کنده، تو دهان جوادش گذاشته. عرض کردن آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید. امام رضا جوادش رو دوست داره، نه از باب ارتباط پدر و پسری، این مال مرحله بده. آقا جوادتون رو دوست دارید، این روایت کافیه شریف جلد 6 صفحه 360 یحیی صنعانی چنین نقل میکنه. در مکه امام رضا رو دیدم. امام رضا وقتی عرض کردم آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید، امام رضا فرمودن یا یحیی گرفت دارا گوش برید، حاجت دارا گوش برید، اونایی که میگید به در و بسته خوردی گوش برید. فرمودن یا یحیی هذا المولود، این جواد، الذی لم یلد فی الاسلام مثله مولود اعظم برکتن علی شیعتنا، مولودی به بابرکتی جواد الائمه برای شیعیان ما نیامده، نیامده، مولودی به این بابرکتی نیامده. خیلی این مولود بابرکتی.
شام و تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام و تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببین عشق و آه تو، غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببین عشق و آه تو، غریبی و غریبونه مثل رضا حجره میشه قتل گاه تو، غریبی و از نفس که افتادی غم نگاه تو به این قفس دادی، دیگه برای همیشه آزادی، همیشه آزادی. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الان یا اهل آره من گدای جوادم چشام.
قطعه یه صوتی استاد معاونیان رو فرستادم برای محمد. آخه میدونستم که محمد خیلی طالب اینجور قطعه هاست. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام رضا جون، ممنونم ازت که به یاد منی. تو رو خدا هر وقت از اینجور ترک ها داشتی برام بفرست، خیلی حالمو خوب میکنه. امام جواد خیلی به گردن ما حق داره، در مدت عمر کوتاهشون تحت اون همه نظارت‌های حکومتی و فشار خیلی از مطالب رو ایشون برامون بیان کردن. یادم یه بار پای منبر آیت الله یثربی بودم، ایشون فرمودن من یه تبرق سریع و سطحی در کتاب‌های روایی کردم، دیدم بالغ بر 300 نفر از وجود امام جواد سلام الله علیه بی واسطه روایت کردن.
صحبت‌های محمد منو هوایی کرد. دلم می‌خواست برم توی کتابخونه و یکم در مورد فرموده‌های امام جواد علیه السلام مطالعه کنم. رفتم و شروع کردم بین کتابا گشتن. کتابی پیدا کردم در مورد زندگی نورانی امام جواد علیه السلام. نویسنده آخر کتاب چند تا روایت از بیانات امام جواد علیه السلام آورده بود. از بین اونا یه روایت برام خیلی عجیب‌تر بود. روایت در مورد مردم روزگار غیبت بود.
پرسیدند کیست جانشین شما و امام هدایت بعدی؟ فرمود فرزندم هادی. پرسیدند و بعد از او؟ فرمود فرزندش حسن. سؤال شد و بعد از حسن؟ جواد الائمه علیه السلام به شدت گریست. فرمود بعد از حسن نوبت فرزند اوست، همان قیام کننده برحق و حضرت منتظر. گفتند چرا قیام کننده می خوانندش؟ فرمود چون قیام می کند بعد از آن که مرده باشد یادش در دلهای مردمان و مرتد شوند بیشتر آنها که مؤمن بودند روزگاری به امامت او. پرسیدند چرا منتظرش می نامند؟ فرمود زیرا که بسیار طولانی شود غیبتش، آنقدر که چشم به راهش بمانند مخلصان و انکارش کنند تردید کنندگان و به سخره گیرند یادش را منکران.
روایت خیلی تکاندهنده ای بود. گفتم لازمه برم خدمت استاد فرهمند و از ایشون در مورد این فرموده ای امام جواد علیه السلام توضیح بخوام.
حالا من به عنوان عرض به محضر شریف شما مخاطب این روایت، وقتی این روایت رو میخونم اولین چیزی که تو ذهنم میاد این که نبادا من از اینها بشم. مگه به ما نگفتن که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم؟ خدایا تو دعای کومل شما هر شب جمعه میخوانید که خدایا اون گناهانی که نعمتها رو بر من عوض میکنه بر من ببخش. در صدر همه نعمتها غیر از اینی که نعمت ولایته، تغییر نعمت ولایت یعنی چی؟ یعنی یا شما از اهل زیر پرچم ولایت ولی الله بودن اومدی بیرون یا زبان املال ولی تو عوض کردی. تو صف امیرالمومنین بودی رفتی صف معاویه، یا ممکن اصلا ولایت گریز شدی. هر دوش تغییر نعمت. پس اگر ما توجه داریم به پیام رفتاری این روایت امام جواد علیه السلام، اولین پیام رفتاری روایت امام جواد علیه السلام اینه که من چهار ستون بدنم بلرزه و بترسم ثانیه‌ای بر من بگذرد که یا بشم جز کسایی که استهزاء به ذکرش میکنن یا دچار ریب میشن در واقع نسبت به امر ولایت او و او رو انکار میکنن. پیام این برای من اینه، این یه روایته، ولی چند تا روایت جناب آقای سفری شما تو فضای کتب دست اول، نمیگم کتب جدیدتر، تو کتب دست اول چند تا روایت دیدی که مثلا دیندار در دوره آخر زمان کلخار شوک کلقطاده بیده، مثل کسی که تیغ، شوک یعنی تیغ، تیغ گیاه قطاد رو با دستش بخواد خراتی کنه و به تراشه. اون یه گیاهی عکسش رو نگاه میکنی شبیه گیاه گز و گون، تیغای تیز و سفتی داره، با دست چجوری میشه؟ دستت خون میفته، پدرت در میاد. میفهمن صبح از خونه در میاد، مؤمن اسب برمیگرده خونه منافقه یا کافر. زبانم لال. روایت دیگه، امیرالمومنین علیه السلام به جناب کومن میفهمن که این شیطان وسوسهش میکنه تا اینکه میندازه او رو در مهلکه های بزرگ. بعد جای دیگه میفهمن تا جایی میندازدش که در دفع توحید الهی میفته به خاطر گناه. در دوران غیبت اگر کسی سوال کنه آیا امتحان سختی یا آسانه، جواب اینه که بسیار وحشتناک سخت. اگر کسی بگه راه نجات از این ابتلای بزرگ توضیح بدین، راه نجات از این ابتلای بزرگ پناه بردن است به محمد و آل محمد، به خداوند جل و علا. چند تا روایت ما داریم، فضاهای اینا به شدت تاریک و تلخه. اولا امام علیه السلام نیاز یه جوری چارچوب کلام رو ببنده، مگه امام خدای نکرده حرف هزل میزنه؟ ولی چارچوب کلام رو امام عسکری اسلام سفتون رو باید بسته، لا بده، گریزی نیست، این اتفاق خواهد افتاد، فتنه خواهد آمد، فتنه کور و کر. بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه، دینداری مثل نگه داشتن آتش کف دست میشه. بعد حضرت فرمود والله لا ینجوفی ها من الهلکت فی غیبته. در این دوران از هلاکت در دوران غیبت فرزندم نجات پیدا نخواهد کرد، مگر خب وقتی تا اینجاشو بگه همه گوشا رو تیز میکنن. من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. خداوند او رو بر قول به امامت امام زمان ثابت قدم نگه داشته، خداوند او رو و موفقش کرده، توفیق به او داده برای دعا بر فرج امام زمان. دوران آخر زمان دوران تلخی است و توجه دادن مردم بهش و تذکر دادن مردم و مؤمنین نسبت به تلخی‌ها و سختی‌های اون دوران، از دوران ابناء الرضا دیگه اوج گرفته. در دوران امام جواد لذا می‌بینیم این جور تعابیر رو که یک عده‌ای انتظار او رو می‌کشن، اما ینکره المرتاقون، کسایی که اهل ریب هستن، اهل شک هستن، او رو انکار خواهند کرد. و یستهزئ به ذکره الجاهدون، کسایی که از مقام جهود از جایگاه انکار بلندشن، او رو مسخره خواهند کرد. دوران آخر الزمان دوران سختیست از همه جهات، خصوصا از جهت دینداری و امام زمان مداری، امام زمان شناسی راهش هم. بعد در چند جای دیگه ما فرمودن که اگر میخواهد از هلاکت نجات پیدا کنند، توفیق بر عرض به محضر شما ثابت قدم موندن رو قول به امامت حضرت، دعا برای تعجیل فرج حضرت و و و و چیزهای دیگه که دارم.
از خدمت استاد فرهمند خداحافظی کردم، اما هنوز ذهنم درگیر بیانات ایشون بود. واقعا که دوران غیبت یکی از سخت‌ترین امتحانات ماست. رفتم سراغ اینترنت تا بلکه بتونم فایل متنی این کتاب رو پیدا کنم. عبارت کتاب روزگار رهایی رو جستجو کردم. با یکم گشتن کتاب رو پیدا کردم. رفتم سراغ فصل چهارم کتاب. توی اون فصل این روایت اومده بود:
فکرش را بکن، کسی گندم خودش را باد داده، قربال و تمیز کرده، بعد هم در انباری در بسته بگذارد. بعد از مدتی به انبار سرکشی کند، ولی گندمش را کرم زده و آفت گرفته ببیند. به ناچار گندمها را بیرون می آورد، دوباره باد می دهد و پاک می کند و به انبار می سپارد. تصور کن باز هم وقت سرکشی گندمش را آفت زده ببیند. باز گندمش را بیرون می آورد، پاک می کند و به انبار می سپارد. ولی آفت باز هم دامنگیر گندم او می شود. دوباره باد دادن و غربال، دوباره سپردن به انبار، کاری که مدام تکرار می شود. دست آخر از آن همه گندم جز مقداری کم باقی نمی ماند، مقداری که آفت حریف آسیب زدن به آنها نیست. امام اهل یقین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: شما هم مثل همان بار گندمید، باید همین طور خالص شوید، آنقدر که از میانتان جز یک گروه باقی نماند، گروهی که فتنها حریف آنها نباشد. فرمود: آرزویتان برای ظهور محقق نمی شود تا آنجا که از شما جز گروهی اندک استوار و محکم باقی نماند، گروهی که در میانتان مثل سرمه در چشم و نمک درون غذا هستند، و چه اندک است نسبت سرمه به چشم و نمک به غذا.
عجب روایتی، واقعا ما در معرض یه همچین امتحاناتی قرار گرفتیم؟ باز دلم میخواست بیشتر بدونم. رفتم سراغ نوار کاست های پدرم، چند تا نوار کاست پیدا کردم با موضوع دوران غیبت. احساس کردم برای این موضوع مطالب خوبی باید داشته باشن.
فرموده زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتون ها. هر کس بچسبد به امام است، این تنها راه نجات شیعه در زمان غیبت. من نمیگم، حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمود: والله لقی لیغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل علی القول به امامت و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی. در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن، هلاکت مال همه است، یعنی همه مبتلا میشن. همه میگن چه کنیم، همه میگن گرفتاریم، همه میگن پریشانیم. مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان، دو و وفقه فی حال دعا و به تعجیل فرجی، اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کنید.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا.
خدا کنه تو این دوره آخر الزمان که هر روز با امتحانات سخت و عجیب و غریبی مواجه میشیم، بیشتر حواسمون به امام زمانمون باشه و از یاد ایشون غافل نشیم. خدا به هممون توفیق بده که اهل انتظار باشیم و دعا برای فرج رو از خاطر نبریم.
در مقام آفتاب. در مقام آفتاب ایستادن است در برابر مقامی که با روشناییش تاریکی های جهل را از بین می‌برد.
ماه و کبوتر، آسمان، پرواز در مهتاب. یک مرد می کوچد زماندن باز در مهتاب. گل عطر غیرت می وزد از ناگهانی سرخ. گل می کند یک مرد یک اعجاز در مهتاب. بر جده های آسمان یک رد خون پیداست، یک روح زخمی می کند پرواز در مهتاب. پرواز در مهتاب. هجه برنامه‌ای به مناسبت شهادت امام محمد تقی علیه السلام از شبکه جوان. به نام آفریننده مهربانی و محبت، سلام بر سپیده 11 اسطوره عصمت، سلام بر کهکشان 9 امامت، سلام بر پیشوای یگانه رحمت و عطوفت. سلام بر شما جوانان عاشق مهربانی و محبت. از ابرهای پریشانی که هجوم می آورند و در چشمانم خیمه می زنند، رد پرواز تو را می جویم. ای مهربانی بی دریغ که در چنین روزی بال گشودی و از فراز خاک گذشتی. ای امام مهربانی، ای بخشنده بخشاینده، موجهای گریه پیش می آیند و در دلم خیمه می زنند. اشک‌ها سرود اندوهی است که چشم‌ها می بارند و آسمان در عزای تو قصیده بلند باران را ساز کرده است. ای پاک، ای فراتر از افلاک، دلت از زهر پریشانی شرح شرح شد و جانت پرواز بی انتهای خیش را آغاز نمود. موسیقی پس از شهادت امام رضا علیه السلام، مأمون که دستگاه خلافت را به بغداد منتقل ساخته بود، به خاطر زیر نظر داشتن امام و از طرف دیگر برای توجیه به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام، حضرت جواد را به بغداد دعوت می کند و دختر خیش را هم به عقد او در می آورد و بدین گونه مأموری خانگی را برای آن حضرت می گمارد. با این حال امام جواد علیه السلام بیش از 2 سال در دارالخلافه مأمون نماند و پس از آن به مدینه بازگشت تا نقشه مأمون را نقشه بر آب سازد. در طول این 2 سال مأمون برای لطمه زدن به مقام معنوی و علمی امام جواد مجالس مناظره تشکیل می‌داد و دانشمندانی را دعوت می‌کرد تا با امام مناظره کنند و سوالات غریب و مشکلی را مطرح کنند. ولی هرچه این مجالس بیشتر تشکیل می شد، امام علیه السلام سربلندتر و حقیقت وجودش آشکارتر از پیش می شد و موقعیتش تثبیت می گشت، به طوری که این گونه محافل موجب کنار رفتن بسیاری از حجاب‌ها و آشکار شدن چهره حقیقی امام جواد برای مردم شد. معتصم عباسی که عهده‌دار خلافت پس از مأمون بود، از شخصیت معنوی، سیاسی و علمی امام محمد تقی علیه السلام بسیار هراسناک بود و از طرفی جاسوسان و خبرچینان خبرهای ناگواری برای او می بردند که موجب هراسش می شد. به همین خاطر تصمیم گرفت آن حضرت را به شهادت برساند. پس امام را توسط ام فضل دختر مأمون مسموم کرد. سلام بر آن امام خوبی ها و پاکی ها، سلام بر آن سراینده سرود نور و ایمان، آن طلایه‌دار قبیله عشق و اطمینان، سلام بر آن روح بلند عشق که در 25 سالگی به سرچشمه ملکوت پرواز کرد و انقای جانش در کنار جد بزرگوارش آرام گرفت.